بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. یه چند دقیقه درس جلسه قبل رو تکرار بکنم تا برسم به اول درس امروز. ببینید رفقا، ما مواجه شدیم با یک سوال. سوال اینه که آیا آب مضاف طاهر و مطهر هست یا طاهر و مطهر نیست؟ این سوال. عرض کردیم برای استنباط کردن حکم آب مضاف که آیا طاهر و مطهره یا طاهر و مطهر نیست، باید 6 مرحله طی بشه. بعد از اینکه این 6 مرحله تمام شد، حکم آب مضاف به دست میاد که حکمش چیه. مرحله اول موضوع شناسی بدوی هست. موضوع شناسی بدوی، موضوع تو این سوال آب مضافه، چون سوال اینه که آیا آب مضاف طاهر و مطهر است یا خیر. موضوع تو این سوال آب مضافه، لذا این موضوع قبل از هر چیزی باید کاملا معلوم باشه که یعنی چی، تا ما بدونیم به دنبال چی هستیم. توی ذهن رفقا باشه، همیشه برای استنباط کردن حکم اول باید موضوع شناسی بدوی بکنید. پس موضوع آب مضافه، این موضوع باید معلوم باشه که یعنی چی، تا معلوم بشه که ما سر چه کسی را داریم میتراشیم. خب عرض کردیم برای کلمه مضاف، مضاف 3 معنا متصوره: یک معنای لغوی، 2 معنای عرفی، 3 معنای شرعی. بریم سراغ معنای لغوی. ببینید کتاب‌های لغت مضاف رو چجور معنا کردن. بسیار جالب معنا کردن. تو کتاب‌های لغت مضاف اینجوری معنی شده، میگن مضاف به شیئی گفته میشه که متمایل به شیئ دیگر هست، مسند به شیئ دیگر هست، یعنی اسناد داده میشه به شیئ دیگر، مرتبط با شیئ دیگر هست، به این میگن مضاف. پس شیئی که متمایل به شیئ دیگر هست، بدون تمایل نیست، مسند به شیء دیگر هست، یعنی اسناد به شیء دیگه داده میشه، بدون اسناد نیست، مرتبط با شیء دیگه هست، بدون رابطه نیست، میگن مضاف. پس آب مضاف روشن شد یعنی چی؟ دقت بکنید، با توجه به این که ما مضاف را معنی کردیم، پس آب مضاف روشن شد یعنی چی؟ آب مضاف یعنی آبی که متمایل به شیء دیگه هست، این آب بدون تمایل نیست، آبی که اسناد به شیء دیگه داده میشه، بدون اسناد نیست، آبی که مرتبط با شیء دیگه هست، بدون ارتباط نیست. خب حالا دو تا مثال عرض بکنم. مثال اول، ببینید رفقا، شما آب طالبی میگیرید. خب این آب متمایل به طالبی هست، بدون تمایل نیست. اگه بدون تمایل باشه، شما باید بتونید به آب طالبی بگید آب، ولی نمیتونید بگید این آب متمایل به طالبی هست. این آب اسناد به طالبی داده میشه، میگن آب طالبی، بدون اسناد نیست. اگر بدون اسناد باشه شما باید بتونید به آب طالبی بگید آب، این آب طالبی مرتبط با طالبی هست، مرتبطه، بدون ارتباط نیست. اگه بدون ارتباط باشه، اگر آب طالبی ارتباطش با طالبی قطع باشه، باید بشه به آب طالبی بگیم آب، بالا که نمیگن آب. این مثال اول. مثال دوم، شما آب را با گوشت مخلوط میکنید، بعد از مدتی، البته نه بلافاصله بعد از مخلوط شدن، بعد از یه مدت این آبی که مخلوط شده با گوشت، این آب متمایل با گوشته، ایجوری نیست که بی میل باشه، تمایل نداشته باشه. اگه تمایل نداشته باشه شما باید بتونید به آب گوشت بگید آب، چون تمایل به گوشت نداره دیگه، وانه که نمیتونید بگید آب. این آبی که شما با گوشت مخلوط میکنید، این آب تمایل به گوشت داره، اسناد به گوشت داده میشه، مرتبط با گوشته. این معنی آب مضاف. این چقدر جالب بود تو لغت، این معنی آب مضاف. به قرینه مقابله معنی آب مطلق هم روشن میشه، چون تو لغت مطلق یعنی رها، آزاد، بدون قید و بند. حالا آب مطلق یعنی آب رها، آب آزاد، آب بدون قید و بند، یعنی آبی که از قید و بند آزاده. خب پس آب مطلق روشن شد یعنی چی؟ آب مطلق یعنی مایی که بهش میگن آب بدون قید و بند. این معنای لغوی آب مضاف و آب مطلق. آب مضاف شد آب با قید، آب مطلق شد آب بی قید. این معنی اول. معنی دوم معنی عرفی. میخوام ببینم در عرف عرب که اهل لسان هستن مضاف یعنی چی؟ ممکنه تو ذهن رفقا بیاد که شما به چه حقی معنای عرفی با معنای لغوی جدا میکنید؟ خب معنای عرفی همون معنی لغوی هست. این اشکال تو ذهن رفقا نیاد. چرا؟ چون گاهی یک لفظی معنای لغوی و معنای عرفیش یکیه، ولی گاهی یک لفظی تو لغت یه معنی داره، تو عرف یه معنی دیگه داره. مثل کلمه دابه، تو لغت یه معنی داره، تو عرف عرب مراد از دابه یه چیز دیگه است. عصفور تو لغت یه معنی داره، تو عرف عرب یه معنی دیگه داره. معنی دوم معنی عرفی. رفقای من، برای آب مضاف و آب مطلق در عرف یک معنای غیر از همون معنای لغوی وجود نداره. بنابراین معنای عرفی با معنای لغوی شد یک. این معنی دوم. معنی سوم معنای شرعی. بخوام این دین اسلام چه معنایی برای آب مضاف کرده؟ عرض میکنم در دین برای آب مضاف و همچنین آب مطلق یک معنای غیر از همون معنای لغوی و معنای عرفی وجود نداره. بنابراین معنای لغوی و عرفی و شرعی آب مضاف و آب مطلق یه چیزه. آب مضاف یعنی آب با قید، آب مطلق یعنی آب بدون قید. این کلمه قید من یه ذره توضیح بدم. آب مضاف یعنی آب با قید، منتها این قیده به نحوی است که هیچ وقت از آب جدا نمیشه. آب مطلق یعنی آب با آب مطلق یعنی آب بی قید، ولی گاهی به آب مطلق کنار آب مطلق یه قیدی میارند. مثلا به آب جو میگن آب جو، آب نهر. آب نهر آب مطلقه، ولی گاهی وقتی قید میارن کنارش میگن آب نهر. ولی این قیدی که کنار آب مطلق میارن خصوصیتش اینه که انفکاکش از آب ممکنه، لذا شما گاهی اشاره میکنید به آب نهر یا آب دریا یا آب رودخونه، خب میگید آب. ببینید پس با آب مطلق گاهی قید میاد، ولی خصوصیت این قیده اینه که منفک میشه. لذا با آب دریا میگید آب. موضوع کاملا برای ما مشخص شد. سوال ما این بود که آیا آب مضاف طاهر و مطهر هست یا خیر؟ آب مضاف یعنی آب با قید، با هم توضیحات که عرض کردن، آیا طاهر و مطهر هست یا خیر؟ با این توضیحات ما روشن شد که به شیر و نفت و امثال اینها آب مضاف گفته نمیشه. آب مضاف باید متمایل به یک شیء باشه، منفک از اون نباشه. نفت آب متمایل به چیه؟ شیر آبش آب متمایل به چیه؟ تو شیر چه آبیه و متمایل به چیه؟ بهش آب مضاف گفته نمیشه. مرحله اول به لطف خدا تمام شد، موضوع شناسی بدیهی. مرحله اول به لطف خدا تمام شد. مرحله دوم رجوع به آیات. دیگه رفقا روش آمده دستشون، رجوع به آیات. میخواییم ببینیم آیا در قرآن کریم آیه‌ای درباره آب مضاف وجود داره که ما حکم آب مضاف از اون آیه به دست بیاریم، یا در قرآن کریم آیه وجود نداره. به اصطلاح آیات الاحکام، آیا در قرآن کریم آیه‌ای درباره آب مضاف هست یا نه؟ جوابش اینه که بله، یا آیاتی هست. آیه اول اینه: و ان کنتم مرضا او علا سفرن او جاء احد منکم من الغائط او لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتیمموا صعیدا طیبا. سوره نساء آیه 43 و سوره مائده آیه 6. این اولین آیه است. خب ما در این آیه دو تا بحث داریم. بحث اول درباره مفاد آیه، خیلی محتوای آیه چیه. بحث دوم درباره کیفیت استدلال. کیفیت استدلال یعنی ما میخوایم ببینیم چگونه با این آیه میشه استدلال کرد درباره آب مضاف. پس دو تا بحث داریم. بحث اول درباره مفاد و محتوا و مدلول آیه، بحث دوم درباره کیفیت استدلال. بریم سراغ بحث اول. من بحث اول رو در ضمن یک نکاتی میگم. نکته یک اینه، کلمه مرزا که در آیه مبارکه به کار رفته، و ان کنتم مرزا، این مرزا جمع مریضه، مثل شتا که جمع شدیده. این نکته اول. نکته دوم، کلمه غائط که در آیه مبارک به کار رفته در لغت به چه معنیه؟ کلمه غائط در لغت به معنی مکان گوده، مکان گود. در کتابای لغت گفته شده که غائط یعنی مکان گود. و وقتی کلمه غائط که استعمال میشه در عذره انسان و به عذره انسان میگن غائط، این بهش میگن مجاز مرسل. استعمال غائط در عذره انسان مجاز مرسل. یکم توضیح بدم، دقت بکنید. مجاز بر دو نوعه، یک استعاره، دو مجاز مرسل. بریم سراغ استعاره. اگر علاقه و ارتباطی که بین معنای حقیقی و معنای مجازی لفظه، اگر این علاقه و ارتباط مشابهت باشه، به این میگن استعاره. یه مثال عرض کنم. این لفظ اسد یه معنی حقیقی داره، یه معنی مجازی. معنی حقیقی اسد چیه؟ حیوان مفترس، شیر جنگل. معنی مجازی اسد چیه؟ مرد شجاع. خب اینجا بین معنی حقیقی و معنی مجازی چه ارتباط و تناسبی هست؟ ارتباط شجاعت، چون هر دو شجاعند. خب اینجا اون علاقه، علاقه این ارتباط، اون ارتباطی که بین معنای حقیقی و معنای مجازی اسد هست، چون شباهته، چون مرد شجاع در شجاعت شبیه به اسده، این علاقه و ارتباطی که بین معنای حقیقی و معنای مجازی هست چون شباهت هست، اینجا زمانی که اسد استعمال میشه در رجل شجاع، یعنی شما میگید اسد و منظورت از اسد رجل شجاع هست، به این استعمال میگن استعاره. استعاره حل شد. بریم سراغ مجاز مرسل. اگر علاقه و ارتباطی که بین معنای حقیقی و معنی مجازی لفظ غیر از مشابهت باشه، یکی از اون 20 علاق و ارتباطی باشه که در علم بیان خوندید، اینجا میگن مجاز مرسل. علایق مثل حل و محل، جزء و کل، ما آل، ما یعول، سبب و مسبب و هاکزا. خب رو غائط پیاده کنم. کلمه غائط یه معنی حقیقی داره، معنی حقیقیش مکان گود. این غائط یه معنی مجازی هم داره، عذره انسان. به عذره انسان مجازن میگن غائط. خب معنی حقیقی مکان گود، معنی مجازی عذره انسان. این ارتباطی که بین معنی حقیقی و معنی مجازی غائط هست چه ارتباطیه؟ چه ارتباطی با هم دیگه دارن؟ ارتباط حال و محلی. حال و محلی یعنی چی؟ یعنی معنای حقیقی غائط محل هست، مکان گود محل دیگه، معنی مجازی حاله، یعنی معنی مجازی غائط حلول میکنه تو اون مکانه. لذا اگر به عذره میگن غائط، این از باب نامگذاری حال به اسم محله. عرضم میرسی چی دارم میگم؟ چون معنی مجازی غائط چی بود؟ عذره انسان. عذره انسان میفته تو مکان گود دیگه، چون همیشه مردم در مکان گود میرن تقوت میکنند. پس معنای مجازی غائط عذره انسانه. عذره انسان میفته توی گود، این عذره بشکن حال، حلول کننده. خب اون مکانه که معنای حقیقی غائط محله. حالا ما نام محل رو گذاشتیم روی حال، یعنی به حال که عذره هست میگیم غائط، که این غائط اسم است برای محل. اینجا میگن غائط از باب مجاز مرسله. انشالله حل شد. و بعد این جمله جاء احد منکم من الغائط کنایه از قضای حاجت. ترجمه نگاه بکنید. او جاء، یا بیاید یکی از شما، من الغائط، از اون مکان گود بیاد، از اون مکان گود بیاد، این کنایه از قضای حاجت. این دو نکته. نکته سوم، کلمه لامستم که در آیه مبارک به کار رفته، این کلمه در نظر شیعه کنایه از مباشرت هست، یعنی انسان مباشرت با نساء، یعنی مباشرت. همینجا بعضی از مفسرین یه نکته ای مطرح کردن که بد نیست براتون مطرح بکنم. اگر انسان تماس بدنی صرف، منظور از صرف یعنی بدون مباشرت، اگر انسان تماس بدنی صرف با زن داشت، حکم این تماس چیه؟ مثلا دست زد به بدن زن، حکم این تماس چیه؟ اینجا پنج نظریه است. نظریه اول، نظریه اول نظریه شافعی است. شافعی میگه هر عضوی از مرد که با زن تماس پیدا کرد، این موجب میشه که طهارت مرد از بین بره، اگه وضو داشته وضوش از بین میره. این نظر شافعی. نظریه دوم نظریه اوزائی هست، از علمای اهل سنت. میگن تماس با دست طهارت را از بین میبره، ولی تماس با غیر دست طهارت را از بین نمیبره.
حالا این فتواها دیگه بر عهده خودش. نظریه سوم، نظریه مالک و احمد حنبل هست، میگن اگر تماس با میل و شهوت بود ناقض طهارت، ولی ناقض نیست. این منظور اینه، یعنی اول میل و شهوت اومده بعد تماس پیدا میشه، منظور اینه. نظریه چهارم نظریه ابو حنیفه است. حنفی ها میگن که اگر این تماس موجب تحریک بشه، یعنی اول تحریکی نیست، تماس خورد خورد موجب تحریک میشه، اگر این تماس موجب تحریک بشه طهارت رو نقض میکنه، اگه موجب تحریک نشه ناقض طهارت نیست. چهار نظریه. نظریه پنجم نظریه علمای شیعه، میگن تماس مطلقا موجب نقض طهارت نیست، موجب نقض طهارت نیست. این سه نکته. نکته چهارم، این کلمه سعیدن که در آیه مبارکه به کار رفته، بعضی از علمای لغت میگن سعید یعنی خاک، سعید یعنی خاک، پس به سنگ سعید نمیگند. ولی بعضی دیگه از علمای لغت میگن مطلق وجه الارض، یعنی سطح زمین، هر چیزی که سطح زمینه بهش میگن سعید. پس به خاکم میگن سعید، به سنگم میگن سعید، به کلوخم میگن سعید، به شنم میگن سعید. این دو نظریه. بعضی از علمای لغت هم، من اسم تو جزوه نوشتم، بعضی از علمای لغت هم نقل قول کردند و رد شدند، ولی دیگه مشخص نکردند که معنی سعید چیه. این چهار نکته. نکته پنجم، دقت بکنید، در آیه مبارکه یه جمله است، فلم تجدو ما ان. بذارید من از اول بگم، این و ان کنتو، این ان شرطی است، این کنتم شرطه، اون لم تجدو عطف است بر کنتم، و وقت این تیممو جواب انه. این جمله فلم تجدو ما ان، اگر ما باشیم و ظاهر آیه، این فلم تجدو ما ان قید است برای هر چهار جمله قبل. چهار جمله قبل: یک، ان کنتم مرزا، دو، علا سفر، این علا سفر عطف است بر مرزا، جا عهد منکم من القائد، این سه تا، لا مستم هم چهار تا، این فلم تجدو قید است برای هر چهار تا. یعنی اینجوری ها، اینجور میشه، اگر شما مریض بودید و آب پیدا نکردید وظیفه تیممه، او علا سفرن، اگر شما در حال سفر بودید و آب پیدا نکردید وظیفه تیممه، او جا عهد، اگر شما قضای حاجت کردید و آب پیدا نکردید برای نماز وظیفه تیممه، و چهارمی، اگر مباشرت با زنان داشتید و آب پیدا نکردید وظیفه تیممه. پس اگر ما باشیم این آیه ظاهر آیه، ای فلم تجدو ما ان قید است برای هر چهار جمله. ای که بعضی گفتن ای فلم تجدو ما ان قید است برای علا سفرن به این طرف، تو ذهن مبارکشون این بوده که این مریض بودن سازگاری بیشتر داره با اینکه انسان نمیتونه از آب استفاده کنه، چون آب براش ضرر داره، نه اینکه مریض بودن مثلا شخص مریض آب پیدا نمیکنه. لذا آمدن این فلم تجدو ما ان را قید زدن برای علا سفرن به این طرف، گفتن قید برای ان کنتو مرزا نیست، ولی اگر ما باشیم ظاهر آیه قید برای هر چهار تا هست. با این نکاتی که عرض کردم، البته خیلی سریع رد شدم، تو این آیه خیلی میشه حرف زد، خیلی درباره این اوها میشه حرف زد، آیا به معنی واو هست یا نیست، خیلی میشه کار کرد، ولی خب حالا مقام بحث ما نیست. با این توضیحات که عرض کردم، مفاد آیه به دست اومد. مفاد آیه اینه که اگر اجمالاً، اگر محدث به حدث اصغر بودید قائد، یا محدث به حدث اکبر بودید ملامسه با نساء، اگر آب پیدا نکردید برای نماز، اینجا وظیفه تیممه. بحث دوم انشاءالله فردا. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.